بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آموری تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الکلی و الجزئی. الکلی علی الاصطلاح الذی معناه بحسب ذلک انه یحتمل الشرکت او لا یمنع الشرکت یمتنع وقوعه فی الاعیان، فإنه لو وقع في الأعيان حصلت له هوية متشخصة غير مثالية فلا يصح فيها الشركة. فإن استشكل أحد فأصل الله در باره چون مرحل راجبه ماهیت و لواحق ماهیت بود که کم کم این ماهیت در آخرین فصل همینطور پله پله پیش می رویم، آخرین فصل این مرحله که فصل نهمه سر در میاره به حرفی که در منطق نداشتیم که می شود یه ماهیتی دارای دو گونه فرد باشه، یک گونهش، یک سنفش، یک قسمش مجرد وسیع کلی محیط و یک فردش بوده باشه عنصری مادی محات شخصی قضایی. این رو دیگه در منطق نداشتیم، این حرف رو که یه ماهیت رو دو گونه فرد باشه، افراد مادیش زیر پر اون فرد مجرد عقلانیش باشن، این بحث رو در منطق نکردیم. اینجا این بحث پیش میاد که آخرین فصل این مرحله است، یعنی بحث مسئول که رب هر نوع یکی از افراد اون نوعه، اون ماهیته، منتها فرد مجردشه و افراد دیگر فرد مادیش هستن و مادی ها زیر پر مجرد. خب حالا غرض بحث ماهیت رو که الان پیش کشیدیم، فصل گذشته همینقدر بود که امور التی که تلینا لها ماهیتون و این نیتون که اشاره پر. حالا همینطور پله پله در این فصل میخواهیم راجع به یکی از خواص ماهیت، حرف ماهیت، بحث کلی و جزئی را پیش بیاریم که کلی به اصطلاح علم میزان که از ابتدا قید آورده که معلوم باشه موضوع بحث ما در کلی پیرامون چگونه کلی هست که فرمود الکلیو علل اصطلاح الذی معناه به حسب ذلک انه چطور ذلک به حسب ذلک، یعنی به حسب ذلک الاصطلاح، به حسب ذلک الاصطلاح که دو جور تعبیر کردن، دو جور تعریف کردن این کلی رو در مقابل جزئی، کلی و جزئی مبحوث و انهمای در منطق، دو جور تعبیر کردن کلی را تعریف کردن. یکی این که یحتمل و شرکت، شرکت را بر می داره، به دوش می گیره، احتمال می کنه، حمل می کنه، یحتمل و شرکت. بعضی ها تعریف فرمودن که کلی اونیست که لایمنع و شرکت. حالا بعضی از جهات و به دقت فکری بین دو تعریف چیزکی فرق بگذاریم، حالا کلی بدین اصطلاح که مربوط به کلی سعی وجودی نیست، غلط این صفت را آوردیم که به حسب اصطلاح با اون معنای کلی سعی وجودی اشتباه نشه، که وقت میگیم که عقل اول کلیه، مثلا نفس کل کلیه، و اطلاق کلی در جاهایی میآوریم که به معنای سعی وجودیشه. به این صورت مرحوم حاجی هم در منظومه داشتهش که راجع به جسم فلکی که هر یکیشون مؤلف هستن از چند جز، آقایان اهل هیئت میگن فلک کلی. فلک کلی یعنی فلک سعی، که اونی که تمام پیکر اون فلکه، حالا اجزایی داره برای خودش، خارج مرکز داره، حامل داره، مائل داره، مدیر داره، تدبیر داره، اونطور مربوط به درسای پنجشنبه جمعه. بله اونها اجزاشه، حرف دیگره که غلط. بعد شعری آورده که این کلی که اینجا آورده میشه کلیه به معنی سعیه. کیف کان کلیه به معنای سعی را در اجرام هم میآورن، در مجردات هم میآورن، اما اینجا این کلی که داریم بحثش میکنیم کلیه اصطلاحی است که در همین علم میزان صحبتش میشه، به یکی از دوتا تعریف، یا بفرمایید کلی که یحتمل و شرکته، یا بفرمایید کلی که لا یمنع و شرکته. تعبیرات دیگر بیارید، همونطور در منطق تهذیب حاشیه اونجا خوندیم المفهوم این امتنع فرض و صدقی علا کسیرین امتنع و جزئیون و الا و کلیون. تعریفات دیگر راجع به این قسم حرف داریم حالا الانه. این کلیه بدین اصطلاح یمتن وقوق فی الاعیان، اونها که لا یمتنه، کلیه سعی که لا یمتنه، کلیه سعی در خارج، این همه موجودات مجردات مجرده ای که کلیه سعی احاطیه، بلکه اجرامی که کلیه سعی احاطی در بار اونها اطلاق میشه. این کلیه که لا یمتنه و فرض صدق علا کثیرین، لا یمنع و شرکته یا یحتمل و شرکته، این معنا وعاء تقررش فقط ذهن است، لحاظ میکند ذهن او را، این معنا را، این ماهیت را ادراک میکنه، میجابد، بعد میبیند که بر کثیرین صدق میاد. این را میخواهیم. الان فرمایشاتی که دارن در پیرامون این کلی و جزئی فروعی که بر این متفرده است فرمایش می‌فرماید. الکلیو علی الاصطلاح الذی معناه به حسب ذلک، عرض کردیم به حسب ذلک الاصطلاح، این که انه یحتمل الشرکت، به دوش می‌گیره شرکت را، می‌پذیره شرکت را، برمی‌دارد. یا تعریف دیگر لا یمنع او لا یمنع شرکته، مفهومش مانع شرکت نیست. حالا غلط، خبر کلی، این کلیه بر این اصطلاح یمتنع وقوعه فی الاعیان، بلکه در اعیان در خارج تحقق پیدا کنه، تشخص پیدا میکنه و نمیشه بر کسی حمل میشه متشخص در این حال که سعیه، میشود فرد، فردی است که قابل حمله بر دیگری نیست. یمتن و وقوعه فی الاعیان فانه لو وقع فی الاعیان حصلت له، برای این کلی هویتون، نحو وجودی متشخصه، و یه هویت وجود متشخصه، صاحب تشخص متشخص بر دیگری و بله صدق نمیاد. غیر و مثالیه در خارج تشخص غیر مثالی پیدا میکنه. غیر مثالی خب در ذهن که بود اونجا مثالی بود، در ذهن که بود مثالی بود که اینجا میشه غیر مثالی. بله در ذهن بود مثالی. مثالی رو چی معنا میفرمایید؟ میفرمایید یعنی مرآت برای خارج بود. در ذهن مرآت برای خارج بود، مثال برای خارج بود. اما الانه که در خارج تحقق پیدا کرد، دیگه نمیشه مثال برای دیگری باشه، مرآت برای دیگری باشه، قابل حمل باشه. هویتتون متشخصتون غیر مثالیه. حالا که غیر مثالیه هست، مرآتیه نمیشه بوده باشه، فلایسهو فیها شرکه، اونجا که در او شرکت هست جاییست که مثالیه باشه، مرآتیه باشه. فعل استشکل احدون، سؤال پیش آورده که اشکالات دیگر ورای این اشکال را راجع به همین حقیقت مثالیه در وعای ذهن را پیشتر در بحث بودی ذهنی داشتیم. یعنی همین حرف را که ایشون اینجا عنوان فرمودن در وجود ذهنی هم فرمودید. اونجا سوال هر دو یکسانه، نحوه جواب اونجا جناب آخوند به مشرب تحقیقیشون عرشیشون جوابی فرمودن، اینجا جواب را غیله آقای دیگر بله ایشون مبنای فلسفه متعارف جوابی فرمودن. حالا صورت اشکال چیه؟ اشکال این که نفس در خارج تشخص داره، تعین داره، هویت متشخصه. نفس ناطقه در خارج هویت متشخصه دارد، خارجی. یکی از اعیان نخارجی از کلمات خارجی همین نفس است. و صفات نفس، احوال نفس، بلکه بفرمایید تواری نفس، عوارض نفس، که از اون جمله همین معنای کلیه تواری نفس، عوارض نفس. وقتی که نفس خودش در خارج شخصیت داره، هویت متشخصه داره، تواریش، عوارضش، اوصافش، احوالش چطورن باز هستن؟ اونها هم هویت متشخصه یه غیر مثالیه دارن. و چطور این معنایی که عارض نفس است بر نفس قرار گرفته، نفس دارای اون شده، شما میخواهید بفرمایید که این حقیقت هست هویت، هست معنای غیر متشخصه و مثالیه. نمیخواهید بفرمایید که این یه هویت متشخصه یه غیر مثالیه. چطور خارجی رو میفرمایید هویت متشخصه غیر مثالیه، چرا در باره نفس و اوصاف و احوالش نمیفرمایید؟ این صورت اشکال. اونجا در بحث وجود ذهنی بعض رسوندیم که بعضی از مسائل که در کتاب پیاده میشه باید به ذهن بسپاریم، به ترتیب حروف تهجی یک فهرست موضوعی داشته باشیم که به وقتش این بحث در کجا کتاب بزرگ در کجا پیاده شده. بحث اون تمطراق و سلطان بحث حمله اولیه ذاتی و حمله شایع سنایی در مبحث بوی ذهنی پیش آمده. این طور بود آقا دیگه؟ بله. مثل این بحث تشکیک در مرحله سوم پیش آمده و همینطور اینها و بعض رسوندیم. حالا اون سلطان و بحث مسل در این مرحله‌ای که هستیم پیش میاد و هاکذا. بله اینها اون امهات مسائل را باید در نظر داشت. غرض ما اونجا به حمل اولی ذاتی و حمل شایع سنایی جوابش دادیم. به طرف گفتیم که به این لحاظ که شما نگاه می‌فرمایید این را از اون عنوان اولیه مفهومیش به در آورده، این به حمل شایع سنایی غیر خودشه، هست از اوصاف نفس هم این حرفایی که می‌فرمایید، اما به حسب اولیه ذاتی اون مفهوم طبیعت کلی خودشه و این فرمایشات که می‌فرمایید در او پیاده نمیشه. الان این صورت اشکال را فرموده، جوابش را به نحو حمل اولیه ذاتی و حمل شایع سنایی اینجا پیش نمیاره و جواب را از زبان دیگری که قیل ان الکلیه چطور میفرما. فإن استشکل احد بأن الطبیعة الموجودة فی الذهن لها ایزن، یعنی همونطور در خارج دارای هویت موجود متخصصه هست، در ذهنم همینطور ایزن هویت موجودت متخصصت به امور که قیام ها این طبیعت به نفس و تجرد ها عن المقدار و الوز و کون ها غیر مشارن اله، بالاخره به این اوصاف متشخص میشه، صورت ذهنی به این اوصاف متشخص میشه. بل کل واحدت من الصور العقلیه صورت جزئیه فی نفس جزئیه، نفس جزئیه که نفس ناطقه جزئیه است، این شخصی یه فرده، وقتی که نفس شده جزئی و یه شخص و یه فرد، اون صفاتی که احوال و تواری و عوارضی که از اون جمله این طبیعت، معنای طبیعت، این مفهوم کلی در اون نشسته میشه بعد جزئی. حالا که جزئی شده، وقتی نفس جزئیه، صفات تاری بر او جزئیه، فمتنع اشتراکوها، بله اشتراک اون صورت عقلیه، اون طبیعت موجوده در ذهن. اینطور اولا ترا ان صورت موجوده فی ذهن زیدن یمتنع ان یکون به عینها موجوده فی اذهان متعدده، بر دار قیاس میکنه، همون طوری که در خارج زیدی که اینجا نشسته، امر اونجا نشسته، بکر اونجا نشسته نیست، که با اینکه همهشون افراد یک انسانن و از یک دیگر هویت متشخصه ممتازه دارن، صور عقلی هم همینطور، صورت انسانیت مثلا، صورت انسانیت که در ذهن است، در ذهن زید است، این غیر از اون صورت انسانیه است که در ذهن امر است، هر یکی از این صور معقوله انسانی در ذهن زید و عمرو بک مثل وجودات خارجیشون که متشخصه، این صور ذهنی هم متشخصه، این صورت بر اون صورت حمل نمیشه، پس تشخص دارن، تشخص ذهنیشون مثل تشخص خارجی محلشونه، نمیشه بعد که بر کسی این حمل بشه، هویت متشخصه است. اولا ترا ان صورت الموجودت فی ذهن زیدن یمتنع ان یکون به عینها موجودت فی اذهان متعدده، بفرمایید مثل خود افراد متعدده انسان خارجی زید و عمرو بکر. فإن کانت صورت العقلیه که شما الان بحثتونه، فرمایشتونه کلیه، فإن کانت صورت العقلیه کلیتوها، کلیت این صورت به اعتبار المطابقه باشه، که این صورت چون مطابق است هست کلی، فالجزئیاتو ایزن یطابق و بعضوها بعضن، فیلزم ان یکون الجزئیاتو کلیتن، بعد حالا در این حال که به اینها تشخص میده اعتراض پیش میاره، میگه که همین صور جزئی که هر یکی تشخص دارن تطابق هم بینشون هست، یعنی مثل این که آدم صورت یک انسان را توی چند آینه ببینه، همه اینها رو میگوید که صورت فلانیه، یه نحوه تطابق دارن، یه صورتن. اینجا هم صورت انسان در ذهن زید و عمرو بکر، هر کی اون صورت را در این مرآت ذهنها مشاهده بکنه نمیگوید که بر این صورت غیر از اون صورته، میگوید اینم صورت انسانه، اونم صورت انسانه، در این حال که هر یک یک نحوه تشخص دارن. چطور شده که اون صورتی که شما میفرمایید معقوله هست، اون صورت معقوله میفرمایید کلیه، و این صوری که در ذهن صورت جزئی در ذهن زید و عمرو بکر هست، اینها نمیفرمایید که نمیفرمایید کلیه؟ اگر اون کلی، اینها کلی بوده باشن، زیدم این شجر رو ادراک کرد، عمرم این شجر رو، بکرم این شجر رو، و این شجره در ذهن همه، هر کی میگه برای این صورت فلان شجره تطابق هم دارن، پس این صورت جزئی بوده باشه، صورت کلیه مثل صورت انسانیه. فان کانت صورت العقلیه کلیتش به این اندازه باشه که جناب عالی میفرمایید به اعتبار مطابقه باشه، فالجزئیات و ایزن یطابق بعضوها بعضا، همین که عرض کردیم، صد تا ذهن یه چیز رو ادراک کردن، صد تا آینه در صد آینه یه چیز رو نگاه میکنیم، در این اذهان یه چیز رو مشاهده میکنیم، بله اینها همه یه درخت کذایی رو، حاضح شجره رو همه ادراک کردن، و این حاضح شجره در این اذهان اینها تو یطابق بعضوها بعضا، بفرمایید این صورت کلیه، تطابق بینشون هست، مثل همون صورت معقولی هم بود کلیه، چون اونجا شد کلی، اینجا شد جزئی. این یه فرمایش. بله خب، حالا نظر شریف شما باشه، الان طلبمون یکی از فرمایشاتی که در این کتاب داریم، پیشترها هم اشاره کردیم، اون چرا که انسان از ماده به در آورد، از گرفت، هر چرا که ادراک کرد، همین که مدرک آمد در عالم انسانی، همین که مدرک آمد در عالم انسانی، شی مدرک شد، مدرک بالفعل شد، همین که مدرک بالفعل شد، یسیرو معقولا، یسیرو کلی یعنی معقولا، سه وجودی پیدا میکنه، حالا این پرورده میشه. نظر شریف شما باشه که در این کتاب مبرهن میشه که تمام محسوسات میشوند چه؟ معقولات. تمام مخیلات میشوند؟ معقولات. بله، حالا مدرکات همه میشوند؟ معقولات. همین که شی مدرک انسان شد، در عالم انسانی قدم نهاد، میشود چه؟ معقول. حالا بحثش در پیش داریم مکرر. خیلی این صورت سوال غیره، حالا خودشون جواب بخوام بفرماین، یکی اونه که در وجود ذهنی خوندیم، بحث وجود ذهنی به حمله اولیه ذاتی و حمله شایع سنایی خوب تحقیقی بود، یه فرمایشون این که گفتیم، یکی که بعد باید بگیم در پیش داریم، همه محسوسات مدرکات معالشون به معقول است، بله اون معقول معالشون به معقوله، این معالشون به معقول بودن دو عنوان داره، یکی صورت معقوله ای که مفهومی باشه و ینطبق علی کثیرین، بحث اینجاش داریم الان، اونجا که میفرمایید معقول از کلی سعی وجودی پیدا میکند، اون یه حرف دیگره، کیف کان. حالا قیله ان الکلیت هیه مطابقت و صورت العقلیه لامور کثیره لا من حیث کونها ذات هویت قائمت به ذهن بل من حیث کونها ذات مثالیت ادراکیت غیر متأصلت فی الوجود فهیه وجودو فهیه وجودها که وجود الازلال المقتضیت للارتباط به غیرها من الامور سوان کانت ذهنیتن او خارجیتن و سوان تقدمت هیه علیها او تأخرت فمن الکلی ما یتقدم علی الجزئیات الواقعه فی الاعیان کتصورات المبادی لمعلولاتها فیسما ما قبل الکسره و منها ما یستفاد من الخارج کعلوم الکلیت المنتزعه من الجزئیات الخارجه فیسما ما بعد الکسره و مما یحقق معنا المطابقه تأکید حرفی است دیگر. خب حالا حرف قیله را قائل را عبارتش هم عبارت خوبه، خیلی قلم سنگینیه عبار قائل پیدا می کردیم مالکی خوب بود. شما هاشی کتاب چیزی نداره؟ اسم نبرده کیه؟ و ما هم چیزی یاد داشت نداریم. بله قلم سنگینیه. خب حالا تا به جوابش برسیم لطف بفرمایید که این مفردات را در نظر بگیریم. مفردات را نظر شریف شما هست که ما در آخر اشارات گویا نمط هفتم بود اونجا آمدیم علم را تقسیم کردیم، یکی از تقسیمات علم تقسیم کردیم به فعلی و انفعالی. اینطور نبود آقا؟ بعد فرمودید که فعلی مقدم است بر فعل، علت پیدایش فعله که اونجا مثال زدیم، مثلا بنایی را، این بنا پیش از اون که ساخته بشه اون کسی که مهندس و معمارش نبود عالم به اون نیست، نمیدونه. بعد از اونی که ساخته شده حالا آقایی که معمار نیست، بنا نیست، مهندس نیست، حالا او رو نگاه میکنه به وزان ساخت او، شکل او، صورت او صورتی انشاء میکند و دارا هست و عالم به اوست. حالا از او سوال کنید که این بنا و این را شرح میده، بیان میکنه، اما تا ساخته نشد نمیتونه. این علمش انفعالیه، علمش ارتسامیه. این را گفتیم علم انفعالی، علم ارتسامی که بعد از پیدایش شی بدان عالم میشود. مثلا فرض یکی از قوا چشم، مثلا چشم با او ارتباط پیدا میکنه و نفس ناطقه به وزان او انشاء میکنه. این رو فرمودید که علم بعد از فعل. بله آقا، علم بعد از فعل. یه وقت میرویم به سراغ علم معمار، مهندسش. خب میبینید که ایشون هنوز بنا رو نساخته اما نقشه‌ش رو پیاده کرده. پس پیش از اونی که این بنا بشه ایشون عالم به او هست. این علم رو گفتیم علم فعلی، درسته؟ اونی رو که بعد از او فرمودید انفعالی. و اونجا به مناسبت در شیخ، در اون نمط هفتم گویا بود، اونجا به مناسبت راجع به صور علمیه مبادی عالیه، به خصوص مبدا المبادی، صور علمیه مبادی عالیه، مبدا المبادی نسبت به مادونشون باید چگونه بوده باشه؟ باید بوده باشه صورت علمی فعلی. اما ما مخلوق که میخواهیم علم به اینها پیدا کنیم، علم ما هست چه؟ انفعالی، بعد از حصول کثرت، بعد از طبیعت، اون قبل از این بعد. این یه حرف که در ذیل این فرمایش قائل جواب آمده که ما در اشارات گفته بودیم اصطلاحاً علم فعلی و علم انفعالی. اینجا همون معنا را می‌فرماد که علم ما قبل الکسره، علم ما بعد الکسره. مطلب یک چیزه، حرف یک چیزه، اصطلاح برگشته. بله اون آخرش فرمود فمن الکلی، فمن الکلی عبارت، صورت عبارت فمن الکلی ما یتقدم علی الجزئیات الواقعه فی الاعیان که تصورات چه المبادی. تصورات مبادی، مفارقات، علل طولیه، اونها برای لمعلولاتها، علمشون علم فعلیه، فیسما ما قبل الکسره. و منها ما یستفاد من الخارج، یستفاد من الخارج ارتسامیه، بله آقا ارتسامی هست، انفعالی هست، که علومنا الکلیت المنتزعت من الجزئیات الخارجه، حالا این علوم فتسما ما بعد الکسره. خیلی خوب، حالا پس فعلی و انفعالی، ما قبل الکسره ما بعد الکسره، این یه فرمایش. یه فرمایشی هم که در عبارت آورده تأمل میخواد، اجازه فرمایید من قیله رو باز بخونم. حالا این زیلش که فمن الکلی دو وجه معلوم شده، حرف دیگر این حرف رو باز آقا همینطور که بارها الان این حرف داریم عنوان میکنیم که قابل یاد داشت کردنه برای تکمیل منطق، تتمیم منطق، بله اینها چه خوب بود که یه فکری میشد که ذهن در فن منطق به دینها آشنایی داشت، و به خصوص آقا اون وقتی که نفس ناطقه بیاض محض است و هیچ گونه رنگی نداره و هرچرا که شنیده در اون ریشه میدوانه، ملکه میشه. اینطور ما اون چرا که در کتب منطق خوندیم از اون اول که کبرا و رساله کبرا و تهذیب و اینها که المفهوم الامتناع فرض و صدقی علا اینم تنه فرصدقی علا کسیرین و جزئیون و الا فکلیون، اینم تنه اف جزئیون و الا فکلیون. و کسیرین رو چی معنا فرمودن؟ همهشون، از رساله کبرا گرفته تا شرح مطالب و کتاب های دیگر، اینها همه جا که خوندیم چی بود آقا معنا کسیرین؟ افراد خارج، زید و عمرو و بکر و اینها افراد خارج، همه اینطوری معنا شده. اینطور که لا یمتنه و فرض و صدقی علا کسیری، به این صورت. خیلی خوب، ما تا به حال اینجور دیگه در یک کتابی به ما گفته نشده، یه ترنگولی زده نشده که آقا این کسیرین لازم نیست که همه این کسیرین افراد خارجی مادی باشن، ممکن است که کسیرینی بوده باشن که هنوز خارجی مادی نشدن، ورای اون فرد رب و نو، اون نه، ورای اون، بلی اون که به جای خود، که این افرادش همه کسیرین خارجی، اون خارجیه، اون رب و نو خارجیه، لازم نیستش که همه افراد این طبیعت واحده، این صورت معقوله خارجی باشن، حالا یا مجردش مثل رب و نو یا مادیش مثل افراد اون سوری. پس چی؟ افراد دیگر چه؟ افراد دیگر باشن باز ذهنی. خب پس ما ذهن را الان کردیم دو مرتبه، در یک مرتبه، در یک مرحله بالاش، عرشیش، صورت معقوله انسان را ادراک میکنیم. درست؟ خیلی خوب. خب حالا که این را ادراک کردیم، ما بعد حرفی داریم در این کتاب، و اون حرف این که جناب عالی به قوه خیالت، قوه خیال هرچه قوی تر بوده باشه چه بهتر، شریفتر، قوه خیال صاف باشه، پاک باشه، قوی باشه، تمثلاتش خیلی زلال پاک خوبه، چه در بیداریش، چه در مناماتش، در مکاشفاتش قوه خیال باید قوی بوده باشه. اونی که جناب لاهیجی در گوهر مراد فرمود راجع به قوه خیال حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و انبیای دیگر که نبی اون کس است که قوه خیالش اوسعی از خیالهای دیگر ولی و قوی تر از این، اینها کماله، چون این خیال معنای لغوی نیشخولی و این حرفا اینها نی، این دستگاه خیال مثل دستگاه بصر، مثل جهاز بصر، جهاز سمع، بله اینطور جهازهای دیگر در انسان هست، این جهاز خیال، کارخانه خیال خیلی قویه، کارخانه خیال صحیح درست، چون انسان اون چرا که از او پیاده میشه در این نشأه از بطنان ذاتش، از مرحله عقلش میاد در یک کارخانه صورتگری میشه به نام خیال و از اونجا میاد به خارج صورتگری میشه. اول در خیالش مینویسه، اول در خیالش میبافه، اول در خیالش میسازه و هاکذا، در خیالش سر و صورت میدهد و بعد در خارج او را پیاده میکنه. پس خیال چی شده؟ خیال شده این اصل رو، اصل شریفیه، این اصل رو ما در این کتاب کار داریم، خیلی حرف راجع به این اصل داریم، این اصل رو سبک نگیریم. خب پس الان چه کردیم راجع به انسان؟ انسان را الان دو مرحله بعد میاییم. درست است که تو خود یه شخصی و چندین هزاری دلیل از خیش روشن‌تر نداری، به عوالم، به مراحل دیگر تقسیم میکنیم، البته درست، اما الان دو قسم. بعد میاییم اون امهات را، اصول را، امهات را که شخص انسان بدون اصول و امهات توضیح میشه، تقسیم میشه به چهار قسم. الان اجازه بفرمایید که فاصله نگیریم، دور نشویم، اون چهار قسم حالا بهانه میگیریم، یه جور مناسبتی بحث پیش آمده به عرض میرسانیم، مرحله عرض میکنیم. الان این دو مرحله که حرفش اینجا پیش آمده، پس در بطنان ذاتش انسان صورت معقوله را ادراک میکنه، تصور میکنه. حالا این رو که ادراک کرده، این صورت معقوله را در قوه خیالش، در دستگاهش، در کارگاهش، کارگاه خیال، او را صورت میدهد، صورت میدهد، در خوابش انسان ها میبیند، درخت ها میبیند، دریاها، هرچی میبیند در خوابش، در بیداریش انسان میبیند، حیوان میبیند و هرچی میبیند در خوابش، در بیداریش. خب حالا در بیداریش که الان دنبالش نمی کنی، اما در مناماتش، در مکاشفاتش، حالاتش، صوری را که مشاهده می کند، این صور در کجا هستند؟ این صور در سقع خیال نفس ناطقه هستند. این صوری را که در خواب مشاهده می کند بیرون از اون نیست که، اینها قائما به نفس ناطقه انسان، خود انسان هستند، منشآت نفس هستند، منشآت نفس هستند، صورت دارند، صورت دارند. این درخت است، اون سنگ است، اون پرنده است، اون چه خواب متمیزن. اون فرد پرنده ای را که در عالم خواب میبینه، در بیداریش چشم بسته میبیند، در حالت مکاشفاتش میبیند، مگه اون یک فرد پرنده از اون نوع یک کبوتری را دیده؟ مگه یک فرد کبوتر نی؟ بله، یه شجری رو دیده در خواب، مگه یه فرد شجر نی؟ و هاکزا. پس اینها هستن افراد اون طبیعت کلیه، خارجی هم مادی هم، خارجی مادی هم یا در سوق نفس هم؟ در سوق نفس هم. اینها رو با چی بگیم؟ کثیرین هستن یا نه؟ اون طبیعت انسان برای این کثیرین صادق هست یا نه؟ صادق هست. پس کثیرین اختصاص و انحصار به موجودات خارجی نداره؟ این اصل شریف را در خاطر داشته باشیم، این رو در منطق نیاوردیم که ما لا یمتنه و فرض و صدقهی علا کسیرین. یه آقایی هم میفرمود، یه بحثی هم پیش میومد که این کسیرین سوا اون کانت ذهنیتن او خارجیتن، به تعبیر دیگر سوا اون کانت خیالیتن او خارجیتن، فرق نداره که بعد خیال رو هم برای ما معنا میکردن. حالا خیال را جناب خواجه در اشارات، شرح اشارات منطق معنا فرمود، حدود 3-4 بچ خیال برای معنای خیال هست آورده شده. حالا به جای خود، حالا این خیالی که الان در دستگاه خیال، اونی را که آقایان مثل مرحوم لاهیجی در گوهر مراد آورده که همونطور قوه عاقله پیغمبر قوی ترین عقل است، قوه خیالش هم قوی ترین عقل خیال است، پاک است، قوی است و بهترین کارخانه است، صافترین کارخانه است، خوب حروف چینی می کند، خوب شکل می دهد. و جناب عالی هم اینطوری، هرچه حضورتون قوی تر بشه کارخانه خیال شریف تر می شه، هرچه مراقبتتون قوی تر بوده باشه هم عقلتون صفاش بیشتر میشه، هم خیالتون صفاش بیشتر میشه، خوابهایتون زلالتر میشه، شریفتر میشه، خیال بهتر میبیند، کج و معوج نمیبیند. هرچه گزافگویی، هرزگویی، هرز خوراکی، هرز شنیدن، هرز خیالی، هرز فکری بیشتر بوده باشه، اون خیال کج و معوجه، خوابها هم پریشان و آشفته است. اینها در انسانسازی واقعیات و حقایقیه. خب حالا الانه از موضوع دور نشویم، پس افراد طبیعت کلیه چی شد آقا؟ کسیرین چی شد؟ کسیرین رو باید بفرمایید چه خارجی چه خیالی. بله این رو کاش در جای داشته بودیم در منطق و این بحث رو باید متمم مطالب منطقی قرار بدی. اینجا این حرف حالا آمده در اصنا الان اینجا، خیلی خوب. حالا عبارت رو میخونم که ملازم میفرمایید چگونه تعمیم داده افراد خیالی شده از افراد کثیرین. قیل ان الکلیت هی مطابقت و صورت العقلیه لامور کثیره. این امور کثیره رو تعمیم میدید آقا دیگه، چه ذهنی چه خارجی چه خیالی، که الان خودش هم تعمیم میده. لا من حیث کونها ذات هویت قائمت به ذهن، که شخص فرد متشخص است، نه، بل من حیث کونها ذاتا مثالیه. مثالیه چه معنا فهمیدی؟ مرآتیه باشه، مرآت برای خارج بوده باشه. اونی که در خیاله، اون کثیرین که در خیاله، شخصی که خیالی شده صورت یافته، که بعد در باره صور خیالیه میگیم که اینها موجودات مجردن، منتها به تجرد چه؟ برزخی. صور خیالی رو میگیم که مجردن به تجرد برزخی. قوه خیال هم مجرد است به تجرد برزخی. بدن عنصری و طبیعت، میاییم بالاتر، مجرد خیال، مجرد تام نه، مجرد برزخی، میایم بالاتر، تجرد عقلی، بله، که تجرد تام. بله، در قسم سوم که مرحوم آخون بحث میکنه در آخر اسفار که راجع به تجرد نفس ناطق است، اونجا میفرماد که تجرد تام و عقلی رسیده. و در مرحله دهم اون آخر اسفاره، اون تجرد برزخی رو در مرحله دهم که مرحله اتحاد عاقل به معقوله، اونجا تجرد خیالی رو عنوان میکنه، تجرد نفس را در مرحله خیال. و بین این دوتا بحث هم فاصله زیاد شده که آدم بخواد بگوید که بحث تجرد اسفار را باید کجا پیدا کنه. اگر طرف حرف شنیده نیست، متوجه نیست، بله خب میگه بریم به سراغ تجرد نفس ناطقه. نه اینطور نه، اونجا که بحث تجرد نفس ناطقه است، تجرد تام عقلیه که 10-11 دلیل میاره. اونجا که بحث تجرد نفس برزخیه در مرحله دهم اسفار در بحث اتحاد عاقل و معقوله در ذهن شریفتون بسپارید که به مراجعش 5-6 دلیل میاره در اتحاد عاقل و معقول راجع به تجرد برزخی نفس در مرحله خیال. در اواخر اسفار راجع به تجرد نفس ناطقه تجرد تام در 11 دلیل میاره به تجرد عقلیش. برای این دو تجرد خوشبختانه فصل و عنوان باز کرده، یه تجرد را فصل عنوان نکرده، باب عنوان نکرده، مثل مرحوم حاجی ایشون این کار را کرده، اصالت بهش داده. بله، اما ایشون در همین اثنای مباحثش حرف را پیاده کرد و در رفت، همچنین نه که فصل، بله که چه بوده باشه، مقام فوق تجرد انسان. بله، یه طبیعت هست که این طبیعته، میاییم بالاتر تجرد برزخیش که نفس در مرحله خیاله، میاییم بالاترش که مرحله تجرد تام عقلیشه در مرحله عاقلشه، میاییم انسان را میابیم که او را حد یقف نیست، جایی وا نمیشه، هرچه بهش قضای انسانی بدهی، این به جایی که بگه سیر شدم میگه که بله اشتهام بیشتر شده، حالا بهتر میفهمم، حالا بهتر میخواد قضا، هرچه قضای علمی میابد قوی تر میشه و حد یقف برای اونی. این معنا را که حد یقف برای اونیست تعبیر میکنن به چه؟ به تجرد فوق عقلانی. این مراحل را در پیش داریم. خب پس اونی، حالا اینها تجرد مراتب نفسه، اون صورت معقوله مثالی مرآتی ماهیت کلی انطباق بر کثیرین پیدا میکند، یه حرفیست دیگر، از منشآت نفس است، معنای مرآتی مثالی کلیه که بر کثیرین، این کثیرین چه به تجرد برزخی خیالی در سوق نفس ناطقه باشند، چه به وجودات عنصری مادی در خارج بوده باشند. این بحث را تتمه تکمله بحث کلی منطق باید قرار داد. خب